آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می‌گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می‌دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ رو می شنوید و پس راهی روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 29 تیر ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 13 محرم سال 1446 هجری قمری و مطابق با 19 ایول سال 2024 میلادی است. ۱۳۸۵ سال پیش در روز 13 محرم سال 61 هجری قمری عبدالله ابن عفیف به دست عبیدالله ابن زیاد به شهادت رسید. نخستین اعتراض آشکار نسبت به جنایت عبیدالله ابن زیاد در شهادت امام حسین علیه السلام از سوی یکی از شیعیان کوفه به نام عبدالله ابن عفیف برخاست. عبیدالله ابن زیاد پس از آنکه اسیران واقعی کربلا را در مجلس خود با کلمات درشت و خشن مورد اذیت و آزار قرار داد و آنان را سرزنش کرد، عبدالله ابن عفیف که از شیعیان دلیر امیر مؤمنان و از زاهدان و عبادت پیشگان کوفه بود، همین که نعره های نفرت انگیز عبیدالله را شنید به خشم آمد و پاسخ عبیدالله را داد. عبیدالله ابن زیاد که انتظار چنین پیش آمدی را نداشت و خیال میکرد که دیگر نفس در سینه های دوستان اهل بیت علیهم السلام حبس شده است، با تکبر و خودخواهی تمام دستور داد او را دستگیر کرده و به نزدش ببرند. تلاش ماموران حکومتی برای دستگیری وی به خاطر حمایت افراد قبیله عبدالله ناکام ماند، اما ماموران عبیدالله شبانگاه به سوی خانه عبدالله ابن عفیف هجوم آورده و او را از خانهش به بیرون کشیده و با ضربات شمشیر به شهادت رسانیدند. ۱۸۲ سال پیش در روز 19 ایول سال 1842 میلادی چین در جریان جنگ با انگلستان که به جنگ تریاک معروف است شکست خورد. در نیمه اول قرن 19 انگلیسی ها با تسلط کامل بر هند و انحصار بازار چین در شمار قدرت های مسلط استعماری آسیا قرار گرفتند. آنچه انگلستان را بیش از دیگران به توسعه تجارت با چین برمی‌انگیخت، گسترش فعالیت‌های اقتصادی انگلیس با هند و نواحی مجاور آن بود. از جمله کالاهایی که انگلیس به چین وارد می‌کرد، تریاک بود. افزایش مصرف تریاک و شمار روزافزون معتادان چینی به تدریج دولت چین را به واکنش واداشت و در نهایت واردات و فروش این ماده مخدر را ممنوع کرد. انگلیس که نمی‌خواست از این تجارت سودآور چشم پوشی کند، به قاچاق این ماده مهلک ادامه داد. در این میان دولت چین با قدرت تمام با قاچاق تریاک مقابله کرد. در عوض انگلیسی‌ها به بهانه ضبط و مصادره تریاک‌های متعلق به بازرگانان انگلیسی جنگی را در اول ایول 1839 میلادی علیه چین آغاز کردند که به جنگ تریاک معروف شد. چینی ها پس از تحمل خسارت های فراوان در این جنگ سرانجام به شرایط صلح انگلیس گردن نهادند. به موجب قراردادی که در 19 ایول سال 1842 میلادی بین دو طرف به امضا رسید، بندر مهم هنگ کنگ به انگلیس تسلیم شد و 5 بندر بزرگ چین برای تجارت و رفت آمد کشتی های خارجی آزاد شد. بندر هنگ کنگ سرانجام پس از بیش از 150 سال در اوایل ایول 1997 میلادی به حاکمیت چین بازگشت. ۷۵ سال پیش در روز 19 ایول سال 1949 میلادی لاوس در شرق آسیا از استعمار فرانسه رها شد و استقلال یافت. این کشور کوهستانی میان ویتنام، کامبوج، تایلند، میانمار و چین قرار گرفته است و 5 میلیون جمعیت دارد. لاوس از دیر زمان دارای حکومت پادشاهی بود. این کشور پس از سالها کشمکش شاهزادگان با یکدیگر در دکبر سال 1975 میلادی به دست گروه کمونیستی تحت رهبری یک شاهزاده افتاد و دارای نظام سوسیالیستی شد. و 63 سال پیش در روز 19 ایول سال 1961 میلادی کویت از استعمار انگلستان استقلال یافت. کویت از زمان هخامنشیان جزئی از قلمرو ایران بود. در قرن 16 میلادی پرتغالی ها و در طی دو قرن 18 و 19 دولت عثمانی بر این منطقه تسلط یافتند. در سال 1899 میلادی کویت قراردادی با انگلستان امضا کرد که به حاکمیت انگلستان بر این شیخ نشین منجر شد. این وضعیت تا بعد از جنگ جهانی دوم ادامه داشت. وجود چاه‌های نفت در کویت به گسترش حضور شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی در این منطقه انجامید. با این حال مذاکرات مربوط به استقلال در سال 1961 به نتیجه رسید و در 19 ایول همین سال استقلال کویت اعلام شد. کویت در آسیای غربی و در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. مساحت کویت اندکی بیش از 17000 کیلومتر مربع است و بیش از 85% جمعیت آن مسلمان هستند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 29 تیر ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 19 ایول سال 2024 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه. جلوه‌های گوناگون دارد و تمام زندگی بشر قلمرو و حاکمیت عقل است. اما برترین جلوه آن تدبیر و دوراندیشی است که مورد عنایت رهبران بشر قرار گرفته است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کسی که درخواستی موعظه از آن حضرت داشت فرمود: هر وقت تصمیم به انجام کار گرفتی با دور اندیشی و تدبیر اقدام کن تا ضمن موقعیت جای برای نگرانی یا دوباره کاری وجود نداشته باشد. بنابراین برترین جلوه عقلانیت تدبیر و دوراندیشی است. امام علی علیه السلام می فرماید: هیچ عقل همچون عاقبت اندیشی نیست. دوستان شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم با سخنانی کارشناسی برنامه گوش بدهید.
شما سوء ظن داشته باشید یعنی چی؟ رئیس فرمایش حضرت مشخص کرده حاکمان فاسد چه میکنند، عالمان خراب چه میکنند، سرمایه داران خراب چه میکنند. شما از همون آیه کونه میخوان وارد بشن، مواظب باشید آسیب نبینید، جوری عمل نکنید که اونا میخوان. همیشه زمانی یکسان نیست، که مثلا دیکتاتوریه باید احتیاط بکنید، مواظب باشید، تغییر بکنید، زود براتون گزارش نده. در زمان حجاج شخصی بود بنام با قبعصر تو باغ رفیقاش برده بودنش، همیشه صحبت دوستان خودش بودن. یک دفعه حرف از حجاج به میان آمد، او به سلا که لج بود با حجاج، گفت بگم یا نگم؟ اگه بگم شاید همین رفیقای ما برن گزارش بده، اگر نگویم همین شود. گفت سبد الله وجهه و قطع الله اوناقه و سقانی من دمه، خدا چهره اش را سیاه بکند، خونش را بریزد، من را از خونش سیراب کند. بعد گزارش دادن رفت حاضرش کردن. حجاج گفت از کی تا حالا تو برای ما حرف میزنید؟ ما غلط کرده باشید؟ گفت تو داشتی گفتی سبد الله و وجهه و قطع الله اوناقه و سقانی من دمه، همین حرف تو نیست، گفت حرف من است. ولی ما به شما چه کار داشتیم؟ گفت رفیق ما در باغش رفته بودیم. گفت بله همونجا گفتی. گفت این رفیق خسیس ما انگور برای ما نمی آورد، انگورام آویزان بود، من به انگورها گفتم خدا سیاهش بکند، گردنش رو ببرد ما بنوشیم. اصلا ما به حجاج کار نداشتیم. حجاج گفت لأحملن نک علل ادهم، تو رو به قول و زنجیر میبندم. حمل کردن دو معنی، یکی بستن یکی بار کردن، سوار کردن. از همه خوب قول و زنجیر یک معنی دورم دارد که بگردین تو لغت ها پیدا میکنید، اسبی که سفیدیش از سیاهیش بیشتر باشد، در مقابل اشهب که سیاهیش از سفیدیش بیشتر است. وقتی حجاج گفت لأحملن نک علل ادهم، به قول و زنجیر میبندمت، گفت مثل الامیر یحملو علی الادهم و الاشهب. گفت بله جناب امیر، ما رو ترسوندی تا اینجا آوردی، خب باید ما رو سوار بر ادهم و اشهب بکنید. یک اسب کافی نیست، هم ادهم بدی هم اشهب بدی. تو خیلی پدر سخره بهش تو اسب گفت. این رفیقا مواظب بودن که خبر اعدامشو بیارن، دیدن با دو تا اسب یکی ادهم یکی اشهب آمد، بعد مواظب بود. شما یک جور حرف بزنید که خلاصه هم حرفتون رو زده باشید هم اسبتون رو گرفته باشید. اگر زمان اون زمان بود. خب در بس اقتصاد من بید، در بس شما کار خودتون نبکنید. حکمت بعدی، حکمت 111، از حضرت پرسیدن کیف نجدو که یا امیر المؤمنین، حال شما چطوریست؟ یا کیف تجدو که شما خودتون بگید حالتون، یا ما چی داری میبینیم از شما را؟ حضرت فرمودی کیف یکون حال من یفنا به بقائه و یسقم و به صحته و ی اتا من منزله. چطوری حال کسی که در همون زمانی که میخواد مستمرن باقی باشه از بین میرود و مریض میشود، با سلامتیش و از مأمن و محل امنش بیرون آورده میشود؟ خب این چیه جریان؟ یه معنی همین است که انسان ماندنی نیست، نه عمر حزب بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. این یک معنیش. حضرت سلیمان بر بام ایستاده نظاره میکند، کارگران را، جن هم مشغول به کار است، خب ملک موت جانش رو گرفته، همینجور ایستاده بر عصا تکیه کرده، موریانه وقتی عصا را خورد افتاد زمین. فلما قضینا علیه الموت، مرگ را تقدیر کردیم بر سلیمان، ما دلهم علی موته الا دابت الارض، این دابت الارض این موریانه خبر از مرگ او داد، که تأکل من سعته، که عصایش را خورد. وقتی افتاد تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین. اونجا فهمیدن جن اگر غیب میدانه میخواست جور تحت عذاب نباشن، اگر غیب میدانست میخواست بفهمد که از دنیا رفته از سلیمان. خب ببینید نمیماند، انسان ها نمیماند. ابو دجانه در جنگ احد جز چند نفر معدودی بود که فرار نکرده بود و مقاومت میکرد، دقیقه یا شهید یا افتاده مجروح یا فرار کرده بوده. حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفتن ابو دجانه تو چرا نمیروی؟ این سره برو تو هم انتفی هل من بیعته، ما بیعت رو ازت برداشتیم، برو. اما جلال من و علی فرق میکنه، بگذارید ما باشیم. اینجا آمد یک نگاهی به حضرت رسول کرد، گفت لا والله نمیشود. یک نگاهی به آسمان کرد، لا والله نمیشود. شما میگید بیعت رو برداشتم، لا جل تو نفسی فیه هل من بیعتی، من خودم نمیتونم خود مقانع کنم که من شما رو بگذارم مجروح برم که شما بیعت رو برداشتید. اینه باید تو من بیعت کردم نمیرم. الا من انصرف، کجا بروم؟ یا رسول الله الا زوجت تموت، به سوی همسری که میمیرد، او ولد یموت، فرزندی که میمیرد، او دار تخرب، خانهی که ویران میشود، او مال یفنا، مالی که فانی میشود، او اجل قد اقترب، یا به سوی مرگی که هر جا برم نزدیک میشه بعد کجا برم؟ این حال انسان هاست که حضرت رسول صلی الله علیه نگاه مهربانی و رقتباری بو کردند و از یادم که مجروح شد، جراحت برداشت، بدن نیمه جانش علی علیه السلام آورد دست حضرت رسول صلی الله علیه، بعد گفت یا رسول الله حالا بگو ببینم به بیعتم وفادار بودم یا نه. بله این رو بدونیم که حضرت رسول فرمود بله وفادار بودید، براش دعا کردید. ببینیم ما رفتنی هستیم، بیعت کنیم و بمونیم پاش تا آخر.
علل و عوامل مختلف در توجیه شرف و بزرگی انسان دخالت دارد که در نگاه های متفاوت انسان ها هر یک توجیه خاص خود را دارد، ولی در اندیشه های وحیانی تقوا و خشتنداری و و انگیزه خودخواهی برترین عامل و انگیزه شرافت و کرامت برای انسان می باشد، آنچنان که در قرآن کریم می فرماید: همانا گرامی ترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست. امام علی علیه السلام می فرماید: شرافت و احترام برتر از تقوا وجود ندارد. آدمی ناگزیر از همنشینی با دیگران است، ولی به دلیل تأثیر پذیر بودن دوستان در وی ناچار به انتخاب است. آن دوست و همنشینی که خود هر روز دوستانی جدید را در زندگی انسان وارد میکند، حسن خلق و رفتار شایسته است. حسن خلق مقبولیت انسان را در بین دوستان، آشنایان و حتی دشمنان زیاد میکند. لذا میفرماید: هیچ دوست و همنشین چون خوشخویی نیست. بالاترین و زیباترین رسالت رهبری الهی هدایت رهروان در مجرا و مسیر حق است که موقعیت‌های بعدی را به ارمغان می آورد. از آنجایی که لازمه ورود در هر کار خیر خودپسندانه توفیق الهی است، در قرآن مجید نیز از زبان حضرت شعیب می خوانیم که می گوید: توفیق من جز به خدا نیست، بر او توکل کردن و به سوی او باز می گردن. خوب دوستانی شنونده، در همینجا برنامه راهی روشن و پایان می رسد. تشکر می کنیم از شما که وقت گذاشتید و تا پایین این برنامه ما را همراهی کردید. همه شما را به خدا یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراه و سفیری دل شوریده کم باش، در دفتر شادی عدد و رقم باش. بر یار اگر خواهی پیام بفرستی، با موج خراسان نفس یا کی دم باش. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، شما می توانید با مراجعه به سایت رادیو با آدرس parstoday.ir/tg برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
دوستان عزیزی شنونده، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت با پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی با رویدادهای مهم تاجیکستان و منطقه و جهان. خورشید احسان، شاعر و صاحب نظر تاجیک، در برنامه کتابخوان درباره اهمیت کتابخوانی اظهار نظر کرده که با هم میشنویم.
باید بگویم که در مورد اینکه مطالعه در جامعه ما چگونه هست، نمیشد با یک نظر دقیق و مشخص ابراز کرد، چون یک آمار مشخص و معینی ما نداریم. از سمت مثلا من میبینم دوستان زیادی دارم که اهل مطالعه هستن، دنبال کتاب هایی که براشون جذاب هست میگردن، کتاب رو پیدا میکنن، میخوانن و با هم در مورد این کتاب ها به هر حال تبادل افکار میکنیم. از سوی دیگر هم گاهی ما مثلا میبینیم جوان های زیادی هستن که به هر حال علاقه به کتابخوانی ندارن و مثلا فکر میکنن که این کار هیچ منفعتی ندارد، اصلا هیچ دلیلی برای کتاب خواندن مثلا ندارم، میگن چرا من وقتم را ضایع کنم، در صورتی که این بهترین کاری است که اونا میتونن بکنن. در صورت این مطالعه اساس و پایه ساختن یک انسان هست، یعنی کسانی که مطالعه میکنن آنها در واقع انسانهای متفاوتی میشن، انسانهای به هر حال کسانی میشن که شخصیت پیدا میکنن، فردیت پیدا میکنن و در زندگی شخصی هم موفق میشن. یعنی این اندیشه که با مطالعه و خواندن آدم به جایی نمیرسد یا مطالعه به منفعت است، واقعا اشتباه است. خب اگر هدف شما این باشد که به پول بیشتری برسید، مثلا ثروتمند شوید، پولدار شوید، کتاب های زیادی هست در زمینه این که ما چگونه به پول برسیم، چگونه ثروتمند بشویم. و اگر مثلا کسانی کتاب میخوانن و به دارایی و نمیدونم ثروت و چیزهای دیگر نمیرسن، خب دلیلش این که اونها دنبال ثروت نرفتن. آخه مولانا میگه در جهان هر چیز چیز جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سر سر. خب کسانی که دنبال مبلغ میرن حتما مبلغ به دست میارن، کسی که میخواد پول دار شد خب زیاد کار میکند، میره تلاش میکند، تجارت مشغول میشه، کارهای دیگر میتونه ثروت بدن چی بیارد، یعنی ثروتمند بشود. خب کسانی هستن که هدفشان مثلا چیزهای مادی و مثلا پول و مال نیست، آنها میخوان که از درون به شکوفایی برسن، آنها میخوان که این ثروت و این غنامندی را در درون خودشان داشته باشن. و یعنی کسانی که از درون شکوفا میشون، یعنی به شکوفایی میرسن، اینها ثروتمندترین آدمهای دنیا هستن. خب پول و مال زوال میآورد، ما همین در تاریخ ادبیات اینقدر خواندیم که مثلا مال تمام میشود اما علم و هنر و مثلا معرفت باقی میماند و اون مثل نوری هست که همه دنیا رو روشن میکنه. کسانی که در یک جامعه مثلا باسواد هستن برای همه قابل احترام هست، همه احترام میکنن. کسانی که حتی بیسواد هستن، باسواد هستن، ثروتمند هستن، فقیر هستن، مهم نیست، همه اونها رو اعتراف میکنن و احترام، مورد احترام قرار میگیرن.
یا پلوس 98 935 875 6735. شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. دیدگاه دلیر شریف خبرنگار تاجیک را در خصوص مقاومت ملت فلسطین میشنوید.
هر حادثه‌ای که در جهان رخ می‌دهد به افکار جامعه ما، به اندیشه جامعه ما، به دید و نظرهای مردم ما مستقیم و غیر مستقیم ربط دارد. از این خاطر ما باید از این گونه حادثه‌ها شرح خود را داشته باشیم، تفسیر خود را داشته باشیم و از نگاه خودی به این موضوع نگاه کنیم که این موضوع‌ها چی پیام دارند، چی درس دارند، چی سبق‌هایی دارند. بگیریم همین موضوع فلسطین، طبق آمار سازمان ملل متحد هر 10 دقیقه در آنجا کودک می فوتد و کودکان زیادی در آنجا کشته می شوند، مردمی زیادی آنجا کشته می شوند و این حادثه در برابر آن که سبق ها داشت، درس ها داشت، پیام ها داشت، این چونین چهره نوی جهان را فاش کرد، یعنی چهره نوی جهان را به نمایش گذاشت که گاه آن همه سازمان و تشکیلات و ادارهایی که از حقوق بشر می گفتند، از انسان دوستی می گفتند، حتی برای یک سگ و پیشک جلسه ها می آرستند و از حقوق سگ و پیشک ها دفاع می کردند و امروز در برابر این حادثه خاموشی را اختیار کردند و گویا نمی بینند که چی فاجعه انسانی داره در آن سرزمین رخ می دهد. نشان داد که اگر انسان ها، اگر ملت ها، اگر کشور ها مردمشان بخواهند با مردم کار کنند و استوار باشند، در برابر هر حادثه می توانند قد علم کنند و می توانند با ظرفیت های کمی در برابر قدرت های جهانی بیستند، از خودشان، از سرزمینشان، از کشورشان دفاع کنند. گروه بیایند شما را در خانه خودتان محاصره کنند، سرزمین های شما را بگیرند و شما را در یک کنج این منزلتان قرار بدهند و بگویند که شما آن طوری که ما میخواهیم زندگی کنید، شما آن طوری که ما میگویم زندگی کنید. البته برای یک ملت صاحب عزت، برای یک ملت که خودش را احترام میکند، این پذیرفتن است و با هر شکلی ممکن باید از خودش و از سرزمینش، از حقش دفاع کند که این حق کاملی مردم فلسطین است و حق کاملی مردم غزه است. یعنی اونها نیامدن به کشور حمله کنند، اونها نیامدن بالای ملت ترور کنند، بلکه آمدن گفتن ما از سرزمین خودمان، از کشور خودمان، از حق خودمان دفاع میکنیم. این سرزمین سرزمین ما است، این کشور کشوری ما است و شما حق ندارید که ما را در محاصره بگیرید، بالای ما هر عملی ناروا را انجام بدهید. آنهایی که امروز هر بهانه میکنند که ما وضع جهانی بود و کشورهای ابرقدرت بود و بازی منطقه‌ای بود، باید ببینن که این مردم در فلسطین با عوض چی دارن از کشورشون دفاع میکنن. چرا اینا وقتی که این بالا بمب ها بالاشون ریخته میشود نمیتونن از وطنشون فرار کنن و تسلیم شوند؟ اینها میستن با مالشون، با جانشون، حتی با فرزندانشون از کشورشون، از سرزمینشون دفاع میکنند. این حادثه هایی که میگذرد امروز چهره نوی جهان را ما باید بدانیم که بازگو میکند. ما باید بدانیم که جهانی نو چی چهره ای دارد. ما میبینیم که نه یک سازمان، نه یک تشکیلات، نه یک اداره که از حقوق کودکان میگفتند، از برابری زن و مرد میگفتند، نمیدونم از دموکراسی میگفتند و امروز در این قضیه ها چنان خاموشند، چنان مهری خاموشی بر لب زدند که گویا در جهان هیچ حادثه رخ نمیدهد. این برای ما، برای کشوری ما، برای ملت ما، برای مردم ما باید درس باشد که میتوانند یک ملت را در یک حالت تنها بگذارند و ملت های می توانند از این حادثه ها، از این واقع ها سربلندانه بیرون بیان که آنها روی پای خود استادن را یاد بگیرند. امروز باید تکیه به خودی کرد، به خودی خود ما تکیه کنیم. نمی شود امروز بالای سازمان، بالای تشکیلات، بالای کشور اعتماد کرد. منظور از این سخن ها این است که استادان ما، دانشمندان ما، سیاست شناسان ما، اهل آنهایی که می فهمند بیایند در این موضوع بشینیم، با هم گفتگو کنیم، صحبت کنیم و بفهمانیم که دقیقاً در جهان چه حادثه رخ میدهد. بسیاری از ما میگیم که ما با شعر فردوسی و با گفته های مولانا و سعدی و حافظ چیکار داریم در جهانی که امروز اینقدر پرتلاطم است، عصر تکنیک است و عصر تکنولوژی است. درست است که عصر عصر تکنولوژی است، عصر عصر پیشرفت است و هر کسی که به این تکنولوژی معاصر دسترسی دارد قدرتمندتر است. ولی فراموش نکنید که فردوسی میگفت پراکنده لشکر نآید به کار، 200 مرد جنگی به از 100,000. آیا امروز همین گفته فردوسی در فلسطین تحقق نمییابد که 200 مرد جنگی بالای هزارها طرف دیگر مقابلت میکند؟ یا نادرشاه افشار میگفت که عقاب شکاری نترسد زیبوم، دو مرد خراسان 200 مرد روم. آیا این پیام گذشتگان ما نیست؟ یا مولانا میگفت که مشورت در دین عیسی غار و کو، مشورت در دین ما جنگ و شکو. ما اگر همیشه با خودمون مشغول شویم، همیشه با تعریف و توصیف خودمون مشغول شویم، همیشه بگویم که ما نافی جهانیم، همیشه ما بگویم که ما بهترین و ما خوبترین هستیم، همیشه اگر به گذشته خود افتخار کنیم و از جهانی امروز غفلت بیورزیم، این میتواند پیامدهای خوبی نداشته باشد. همه گونه حادثه یک مطالعه خود را دارد، یک دیدی خود را دارد، یک اندیشه خود را دارد و این حادثه ها مطالعه باید شوند، گفته شوند. همه نوع خشونت، همه نوع جنگ البته را محکوم است، یعنی هیچ کس را نباید به سوی جنگ تشویق کرد، به سوی بیدادگری تشویق کرد، ولی نباید یک چیز دیگر را فراموش کرد که در این عصر برای ناموس، برای حیثیت، برای سربلندی، برای عزت ملت ها دیگر می جنگند. این را ما می خواهیم و نمی خواهیم. امروز گرچند می گویند انسان پیش رفته است با راه دیپلماتی، با راه گفتگوشنید، ببینید بیش از یک ماه از جامعه جهانی، البته قسم از جامعه جهانی، شخصیت ها، انسان ها، متفکر ها، رهبران دولت ها میان میگن با راه دیپلماتی، با راه گفتگویی، ولی هر روز دارد یک کودک در فلسطین به هلاکت میرسد. این نشان از چی است؟ این پیام از چی است؟ این پیام از این است که برای دفاع از حق خود، برای دفاع از سرزمین خود گاهی باید جنگید و خیلی باید سخت جنگید، چون این جهان دیگر ضعیفی را قبول نمی کند، بیچاره ناری را قبول نمی کند و در مقابل ضعیف و بیچاره و ترسانچک و گریانچک با قدرتمندتر می شود. اما موضوع فلسطین نشان داد که بعضن وقت این قدرت ها هم کسی نیستند، قدرت ها زوالیابنده هستند. ما وقتی میگیم که اینو قدرت جهانی است، نباید در دل مردم هم ترس ایجاد کنیم که شما خب کنید که اینو قدرت جهانی است، شما آرام باش اینو قدرت جهانی است. در تاریخ امپراتورها از بین رفتند، در تاریخ قدرت های بزرگ از بین رفتند، در تاریخ ما صدها مثال داریم که با همه شکوه و شهامت و سپاه و منمنی و قلدری در جهان امپراتورها کی تو پاره شدند. از این خاطر اون طرفی هم که دعوای قدرت میکند انسان هستند و شما هم که از این طرف هستید انسان هستید، انسان در برابر انسان، یعنی شما اون یک چهار دست و پنج چشم ذاتی ندارد شما از کسی بترسید. بار دیگر تاکید میکنم که آموختن این موضوع، مخصوصا موضوع فلسطین در این شب روز و این نزاع با اسرائیل، بسیار چیز را برای ما روشن میکند.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر، به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
جان به قربان تو با کرب و بلایت یا حسین، این سر مرقدت آرم به سر، که شوند معوا کنم در کربلایت یا حسین، که شوند معوا کنم در کربلایت یا حسین.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان و قطر در راستای بازآموزی و تکمیل تخصصی دیپلمات‌های جوان. همکاری‌های تاجیکستان و بنگلادش در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت در شهر دوشنبه. و دیدار سفیران تاجیکستان و چین در عربستان سعودی در ریاض. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم با بخش اخبار و مجله خبری و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. تفصیل همکاری های تاجیکستان و قطر در راستای بازآموزی و تکمیل تخصصی دیپلمات های جوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نورمراد محمدعلی سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در قطر روز 17 ایول با دکتر عبدالعزیز محمد یوسف الحور رئیس مؤسسه دیپلماتی زیر نظر وزارت امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرد. طرف ها در این دیدار درباره تقویت و گسترش همکاری های وزارت های امور خارجه تاجیکستان و قطر در راستای بازآموزی و تکمیل تخصصی دیپلمات های جوان، توسعه برنامه های آموزشی مشترک برای بازآموزی کارمندان دیپلماتی بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار همچنین دیگر موضوعاتی مورد توجه طرف ها از جمله آموزش مترجمان حرفه‌ای یا کسبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همکاری های تاجیکستان و بنگلادش در زمینه سرمایه گذاری و تجارت در شهر دوشنبه مورد بررسی قرار گرفت. سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی جمهوری تاجیکستان با محمد منیر اسلام سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار بنگلادش در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات اجرای پروژه های سرمایه گذاری در زمینه های انرژی سبز، صنعت پزشکی داروسازی، فراوری پخته یا پنبه، ایجاد مسیرهای هوایی برای جذب گردشگران بنگلادشی به تاجیکستان بررسی شد. در این دیدار همچنین طرف ها تمایل خود را برای پیگیری و امضای توافقنامه حمایت از سرمایه گذاری متقابل برای برگزاری نشست مجازی بین تاجران تاجیکستان و بنگلادش ابراز کردند. دیدار سفیران تاجیکستان و چین در عربستان سعودی در ریاض انجام شد. در تاریخ 16 ایول دیدار اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی و جانگ هوا سفیر نوی جمهوری خلق چین در عربستان سعودی نماینده ویژه چین در سازمان همکاری اسلامی در ریاض برگزار شد. در این دیدار موضوعات مورد علاقه دو جانبه از جمله همکاری جمهوری خلق چین و جمهوری تاجیکستان در چارچوب سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از آثار جنگ ده ماهه علیه مردم غزه محدودیت مواد غذایی است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
به بیمارستان کمال ادوان در شمال غزه اومدیم. در این بیمارستان بخش جدیدی به نام بخش سوء تغذیه ایجاد شده و روزانه ده ها کودکی که از سوء تغذیه و بیماری های ناشی از آن رنج میبرند به آن مراجعه میکنند. علت این بیماری نبود تغذیه درست و دسترسی نداشتن به شیر برای کودکان و نبود سبزیجات و میوه و گوشت. همه اینها موجب میشود ایمنی بدن کودکان در برابر بیماری ها ضعیف شود. این بخش جدید در بیمارستان کمال ادوان ایجاد شده تا بتواند کودکان را معالجه کند. لحظاتی پیش چهارمین فوتی ثبت شد و چهارمین کودک طی یک هفته در این بیمارستان بر اثر سوء تغذیه و داشتن بدنی بسیار نحیف فوت کرد. درخواست های زیادی برای اعمال فشار به رژیم صهیونیستی جهت دادن مجوز برای ارسال مواد غذایی به شمال غزه وجود دارد تا مردم این منطقه بتوانند به کودکانشان غذا بدهند.
دخترم از سوی تغذیه شدید رنج میبره. او 5 ماه است، اما وزنش به اندازه یک نوزاد 3 کیلو 800 گرمه. انگار تازه به دنیا آمده. دخترم بیماره، چون جایی که ما بودیم در محاصره بود و آب تمیز و سالمی نداشت. دخترم از نارسایی لاکتوز رنج میبره، یعنی هر نوع شیری رو نمیتونه بخوره. ما از محاصره شمال غزه رنج بسیاری میکشیم. دخترم به سوی تغذیه مبتلاست. او در 7 ماهگی 4-5 کیلو وزن داره. علت سوء تغذیه او نبود شیره. ما هیچ چیزی برای درمان نداریم. از همه کشورهایی که اوضاع ما و شرایط بهداشتی ما را در شمال منطقه غزه میبینن میخواییم کمک کنن. هیچ گوشت و میوه و تغذیه برای بچه ها نداریم. با گرسنگی شدید دست به گریبان هستیم.
نضال علیگان، خبرگزاری صدا و سیما، غزه.
سفیر تاجیکستان در مراسم افتتاحی 33مین جشنواره بین‌المللی هنر سلاویانسکی بازار شرکت کرد. بختیار سفرزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس در مراسم افتتاحیه 33مین جشنواره بین‌المللی هنر سلاویانسکی بازار که با حضور الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس برگزار شد شرکت کرد. در حاشیه این مراسم روز فرهنگ های ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار و گوشه فرهنگ ملی تاجیکستان تأسیس شد. در این گوشه لباس های ملی و کتاب های امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که به چند زبان ترجمه و منتشر شده است به نمایش گذاشته شد و به شرکت کنندگان اطلاعات مفید در مورد تاریخ و فرهنگ غنی ملت تاجیک ارائه گردید. بختیار سفرزاده در نشست وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز شرکت و سخنرانی کرد. رئیس جمهوری منتخب مردم ایران با حضور در مراسم عزاداری 12 محرم از سوی بازاریان با شماری از کاسبان دیدار و گفتگو کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
یک سنت 110 ساله در بازار تهران. پاسوعا و عاشورای حسینی که فرا می رسد، حجره ها تعطیل می شوند و در بازار سیاه پوش دسته های عزاداری سین زنان برای سید و سالار شهیدان سوگواری می کنند. مثل اینجا در تیمچه حاجب الدوله. امروز اما بازار میهمان ویژه داشت. رئیس جمهور منتخب. آقای پزشکیان همان ابتدا و پیش از حضور در مراسم عزاداری پای درد و دل بازاریان نشست.
ما 10,000 واحد تولید کننده داریم، اینا به اندازه 10 گردن کلفت مالیاتی مالیات میدن. ما به جای اینکه اون 10 گردن کلفت مالیاتی رو بگیریم، میایم این 10,000 واحد تولید کننده خرد رو تحت فشار قرار میدیم.
چه پروانه هم دارن، جوازاشون هم دارن، مالیاتاشون هم پرداخت میکنن.
خدا بر
بیشتر از همه از تجربه کسبه، از تجربه معتمدین، اومنا، اصناف استفاده بکنی آقای دکتر. شما البته همیشه همین
همه امین مردم هستن،
سابقه خوبی دارین، امیدوارم که این بازار رو فراموش نکنین آقای دکتر.
تمام مشکلات رو ما احصا کردیم، مکتوب بهتون میدیم، وقتتون امروز اینجا نمیگیریم، ولی مشکل زیاده، درد زیاده، ما امیدواریم.
پس از شنیدن درد دل، اما رئیس جمهور منتخب هدف از حضورش در جمع کسبه بازار را این گونه توصیف کرد.
حالا که من اینجا اومدم برای رأی که نیومدم.
نه.
پس اومدم خدمت شما.
دست شما.
به این نهضت ادامه داره. قطعا مملکت رو تولید کننده و صادر کننده اداره میکنه. ماها وظیفه‌مون اینه که بستری آماده کنیم، شما کارتون رو درست انجام بدید.
آقای مسعود پزشکیان همچنین گفت اداره کشور در گروه رونق بازار و رونق تولید است و ما مشکل بازار را مشکل کشور می‌دانیم و برای حل این مشکلات تلاش خواهیم کرد.
اگه شما کار رو درست انجام بدید، بازار رونق داشته باشه، خرید و فروش باشه، تولید باشه، مملکت خوب اداره میشه. ولی اگه اینجا مشکل داشته باشه، مملکت مشکل داره. در چه هر کاری از دست ما بر بیاد که روند رو برای کارهای شما تسهیل بکنید که راحت‌تر بتونید کاراتون رو انجام بدید، انشالله این کار رو خواهیم کرد.
رئیس جمهور در ادامه گفت دولت 14 وظیفه خود می داند تسهیل امور را برای رونق تولید در دستور کار قرار دهد.
رئیس جمهور منتخب در جمع بازاریان تهران گفت دولت 14 تلاش می کند تا تمامی مشکلات موجود بر سر راه اصناف و بازاریان را با کمک خود آنها حل کند. مجید اخوان، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه نشر خبرها. نمایندگان مجلس روز یکشنبه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار میکنند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت نمایندگان مجلس روز یکشنبه 31 تیر به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی میروند. حجت الاسلام علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد دیدار نمایندگان مجلس با رهبر انقلاب بر اساس دیدار سالیانه نمایندگان با مقام معظم رهبری است و از آنجا که مجلس 12 تازه آغاز به کار کرده، توصیه ها و رهنمود های ایشان نقشه راه مجلس است. نماینده مردم تهران، رای و اسلام شهر و شمیرنات و پردیس افزود دیدار نمایندگان مجلس در سال اول مهم است، چون حفظ مشیخ کلی خط نظام و مجلس با توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب تعیین می شود. حجت الاسلام سلیمی گفت نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز شنبه هفته آینده بعد از بررسی گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی و تعیین اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به مناسبت شروع به کار مجلس 12 به دیدار مقام معظم رهبری خواهند رفت. در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع فلسطین و اوضاع غزه برگزار شد، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی در لبنان هشدار داد. با گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک توجه فرمایید.
اخطار رسمی و قاطع ایران به رژیم صهیونیستی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل. این اخطار آشکار را سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در جلسه‌ای که برای بررسی اوضاع فلسطین برگزار شد بیان کرد.
در این جلسه و از همین تریبون مایلم قویاً در مورد هر گونه ماجراجویی این رژیم قانون شکن و پیامدهای آن اخطار دهم. بدون تردید هر گونه تهاجم به لبنان به عنوان کشور مستقل عضو سازمان ملل از سوی رژیم صهیونیستی با پاسخ قاطع و پشیمان کننده جامعه بین‌المللی، ملت‌های منطقه و تمامی گروه‌های مقاومت مواجه خواهد شد.
در این سخنرانی که در 285 روز از حملات رژیم صهیونیستی به غزه ایراد شد، آقای باقری فهرست برخی از جنایات این رژیم را در غزه به اعضای شورای امنیت یادآوری و به حمایت ملت‌های دنیا و کشورهای منطقه از مقاومت مردم فلسطین اشاره کرد.
تحولات و مقاومت غزه و کرانه باختری در 9 ماه گذشته بار دیگر ثابت کرد از بین بردن مقاومت فلسطین و حماس به عنوان یک حرکت آزادی بخش در مقابل اشغالگری و تجاوز توهمی بیش نیست.
سرپرست وزارت خارجه برگزاری همه‌پرسی میان همه ساکنان اصلی فلسطین را به عنوان راه حل جامع و عادلانه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران یادآوری و تأکید کرد که این همه‌پرسی تنها راه عملی برای ایجاد صلح و امنیت پایدار در منطقه است. آقای باقری در حاشیه این نشست شورای امنیت با وزیر امور خارجه لبنان هم دیدار کرد. در این ملاقات دو طرف درباره اوضاع بین‌المللی و منطقه و به ویژه تحولات مربوط به تهدیدها و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی گفتگو کردند. سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در یک برنامه گفتگو محور تلویزیون CNN آمریکا هم حضور یافت. مجری برنامه باز خبرسازی و اتهام بی اساس این شبکه تلویزیونی را مبنی بر تلاش ایران برای ترور ترامپ و دست داشتن در ترور نافرجام اخیر او را تکرار کرد. آقای باقری در پاسخ ضمن رد این اتهام‌های بی اساس در عین حال از حق ایران برای پیگیری حقوقی و قضایی جنایت ترور شهید سلیمانی گفت.
جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ترور سردار سلیمانی پیگیری حقوقی و قضایی این ترور را آغاز کرد. صرفاً از سازوکارهای حقوقی و قضایی داخلی و بین‌المللی برای احقاق حقوق خود و همینطور به دست عدالت سپردن عاملان و مباشران این ترور جنایتکاران استفاده کرده است و خواهد کرد.
رایزنی‌های سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در نیویورک ادامه دارد. آقای باقری تا ساعات دیگر با شماری از مقامات ارشد سازمان ملل دیدار و گفتگو خواهد کرد و بعد از آن هم نشستی با شماری از صاحب نظران و مدیران اندیشکده‌های سیاسی آمریکا خواهد داشت. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
گسترش همکاری‌های تاجیکستان و چین در زمینه آموزش و پرورش در شهر دوشنبه بررسی شد. رحیم سعیدزاده، وزیر معارف و علم تاجیکستان، با تزه شومین سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری خلقی چین در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوع تقویت همکاری دو کشور در زمینه آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها همچنین مسائل پیدا کردن راه های نوی گسترش همکاری های دو کشور در زمینه آموزش را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. در این ملاقات تاکید شد که اقدامات لازم برای تبادل تجربه متخصصان عرصه آموزش و پرورش و جذب جوانان به مؤسسه های عالی جمهوری خلق چین انجام شود. دبیرکل حزب الله لبنان در راهپیمایی با شکوه آشورایان لبنان تاکید کرد که اگر ارتش رژیم صهیونیستی حمله گسترده به لبنان را آغاز کند نابود خواهد شد. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
دبیرکل حزب الله لبنان در راهپیمایی با شکوه آشورایان لبنان تاکید کرد اگر ارتش رژیم صهیونیستی حمله گسترده به لبنان را آغاز کند نابود خواهد شد. او با اشاره به اعتراف ارتش رژیم صهیونیستی به انهدام بخش قابل توجهی از تانک‌های این رژیم در نبرد با مقاومت غزه و لبنان گفت:
اگر تانک‌های شما به جنوب لبنان بیاید این تانک‌ها نابود خواهد شد.
سید حسن نصرالله در سالگرد عاشورای حسینی تاکید کرد تا زمانی که حمله دشمن به غزه ادامه دارد نبرد در جبهه جنوب لبنان به هیچ قیمتی متوقف نخواهد شد.
پاسخ ما به کسانی که ما را به جنگ گسترده تهدید می کنند همان پاسخ امام حسین علیه السلام در روز عاشوراست که گفت ذلت را هرگز نمی پذیریم.
سید حسن نصرالله آمریکا را به علت کمک همه جانبه به رژیم صهیونیستی مسئول کامل جنایت‌های این رژیم دانست. او به دشمن صهیونیستی درباره پیامدهای هدفگیری شهروندان غیر نظامی در جنوب لبنان هشدار داد و گفت:
این این تجاوزگری فزاینده موجب می شود مقاومت شهرک های صهیونیست نشین جدیدی را هدف موشک های خود قرار دهد که تاکنون از هدفگیری آنها خودداری کرده است.
دبیر کل حزب الله با اشاره به حجم تلفات و خسارات رژیم صهیونیستی در نبرد 10 ماه گذشته طوفان الاقصی گفت این نخستین بار است که خود صهیونیست‌ها از فروپاشی و نابودی این رژیم سخن می‌گویند. او نبرد طوفان الاقصی را برای فلسطین، لبنان، تمام منطقه و امت اسلامی سرنوشت ساز دانست و گفت
برای نخستین بار اسرائیل طی 10 ماه جنگ هیچ دستاوردی نداشته است و با کشتار مردم غزه می کوشد این شکست را جبران کند.
همزمان با نبرد در جنوب لبنان، یگانهایی از دستبندگان حزب الله در قالب دستجات سیرزنی در این مراسم حضور یافتند. حسینی خبرگزاری صدا و سیما، میدان محسن، زاهیه جنوبی بیروت.
شنوندگان عزیز، در این دوم بخش ورزشی را بشنوید. تیم ملی فوتبال ایران بدون تغییر همچنان در رده‌بندی فیفا در جایگاه 20 قرار دارد. آخرین رده‌بندی فیفا اعلام شد که تیم ملی ارجنتینا همچنان در صدر قرار دارد و اسپانیا با 5 پله صعود در جایگاه 3 قرار گرفته است. تیم ملی ایران نیز بدون تغییر در جایگاه 22 آسیا پس از ژاپن قرار دارد. تیم ملی ارجنتینا در رده اول و تیم‌های فرانسه، اسپانیا، انگلیس و برزیل در رده‌های 2 تا 5 قرار دارند. بلگه که در یورو نمایش ضعیفی داشت با 3 پله سقوط در رده 6 قرار گرفت. هلند، پرتغالیا، کولومبیا و ایتالیا در رده های 7 تا 10 جای گرفتند. در آسیا نیز ژاپن 18، ایران 20 و کره جنوبی 23 و استرالیا 24 و قطر 24 استرالیا 24 و قطر نیز 25 می باشند. باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران ایوب العمود بازیکن 30 ساله تیم فوتبال الوداد را به خدمت گرفت. ایوب العمود بازیکن مغربی یا مراکشی تیم الوداد به صورت رسمی با پرسپولیس قرارداد امضا کرد تا بار دیگر زیر نظر گاردو سرمربی نوی پرسپولیس فعالیت کند. العمود سابقه قهرمانی در جام باشگاه های افریقا و لیگ مغرب را دارد و در 33 بازی برای تیم خود در فصل پیش انجام داد و موفق به زدن 5 گل و ثبت 3 پاس گل شد. پایان نشر خبرها و در ادامه هم بخش گزارش ویژه را از همکارم آقای خلیلی میشنوید.
در جریان نشست های سن پترزبورگ روسیه علاوه بر برگزاری 10 نشست رؤسای پارلمان های اعضای بریکس که با صدور بیانیه همراه بود، سخنگوهای وزرای امور خارجه این اتحادیه نیز برای هماهنگی بیشتر مواضع خود در عرصه سیاست خارجی نشست ویژه برگزار کردند. مقام های ارشد پارلمانی کشورهای عضو گروه بریکس در بیانیه پایانی 10 نشست خود در سن پترزبورگ روسیه ضمن ابراز نگرانی درباره تاثیرات منفی اقدامات قهری یک جانبه که با منشور سازمان ملل متحد مطابقت ندارد، مخالفت خود را با تحریم های یک جانبه اعلام کردند. در بیانیه پایانی این اجلاس که با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر رؤسای مجالس کشورهای عضو بریکس در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد آمده است، ما نسبت به استفاده از اقدامات قهری یک جانبه که با اصول منشور ملل متحد مغایر است و تأثیر منفی بر رشد اقتصادی، تجارت، انرژی، سلامت و امنیت غذایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی میکنیم. همچنین مقامات ارشد پارلمانی بریکس در بیانیه پایانی نشست خود حمایت خود را از سازوکار تجارتی چند جانبه شفاف، منصفانه، فراگیر، عادلانه، بدون تبعیض و مبتنی بر قوانینی که با نقش محوری سازمان تجارت جهانی و با نگاه ویژه به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته با عنوان اصل اساسی این سازمان فعالیت کننده ابراز کردند. موضوع این مجمع نقش پارلمان ها در تقویت چند جانبه گرایی برای توسعه و امنیت جهانی عادلانه بود. قانونگذاران کشورهای بریکس بر اهمیت تقویت امنیت اقتصادی و مالی، دستیابی به اهداف توسعه ملی کشورهای بریکس و استراتژی مشارکت اقتصادی بریکس تا سال 2025 تاکید دارند. روسیه به عنوان رئیس دوره‌ای گروه بریکس حدود 250 رویداد را در سال 2024 میلادی میزبانی میکند. اجلاس آینده سران بریکس به عنوان مهمترین رویداد این گروه در قزان روسیه در 22 تا 24 اکتبر برگزار خواهد شد. از دیگر سو در نشست سنت پترزبورگ سخنگویان دستگاه دیپلماتیک کشورهای بریکس درباره نقش رسانه ها در راستای تقویت جایگاه بین المللی بریکس، ایجاد بستر اطلاع رسانی مشترک، سازوکار پوشش رسانه ای اجلاس سران گروه بریکس در اکتبر 2024 و دیگر مسائل مورد علاقه گفتگو کردند. مقابله با جریان های مخالف فعالیت آزاد رسانه ای کشورهای عضو در غرب، مقابله با معرکه های اخبار گمراه کننده و جعلی، مقابله با آثار منفی تحریم های یک جانبه و اقدامات یک جانبه قهرآمیز علیه کشورهای عضو از طریق اطلاع رسانی جنبه های مختلف تأثیر تحریم ها به ویژه جنبه های حقوق بشری و دلار زدایی می تواند از کارکردهای این شبکه اطلاعاتی باشد. آنچه اکنون بیش از هر عنصر دیگر در مسیر عدالت و سلامتی رسانه‌ای اهمیت دارد، چرخه جریان‌سازی و برجسته‌سازی رسانه‌ای برای پیشبرد چند جانبه گرایی و ایجاد جریان آزاد، عادلانه و سازنده رسانه‌ای است. نگاه به داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد اعضای بریکس متشکل از اقتصادهای نوظهور در حال به دنبال تقویت نفوذ اقتصادی و گیوپولیتیکی خود در صحنه جهانی هستند که سهم آنها از اقتصاد جهانی در دو سال اخیر به 29% رسیده که در حال نزدیک شدن به سهم 43% گروه G7 است. گروه 7 که متشکل از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیا و آمریکا به اضافه اتحاد اروپا است، در سال 2000 میلادی سهم 43% از اقتصاد جهانی داشته و در حال حاضر نیز این مقدار همان 43% است. این در حال است که سهم بریکس از 18% در سال 2000 به 29% در سال 2023 رسیده است. همچنین اگر تولید ناخالص داخلی بر پای قدرت خرید محاسبه شود، سهم بریکس از 18% و سهم G7 از 43% در سال 2000 در حال حاضر به ترتیب به 32% برای بریکس و 29% برای G7 رسیده است. یکی از اهداف تشکیل سازمان بریکس مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و غرب، تحریم های یک جانبه و ناعادلانه کشورهای غربی و همچنین اقدامات دلار زدایی بر ضد انحصارگرایی دلار در اقتصاد جهانی است. دکتر سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل بین الملل در باره اقدامات دلار زدایی چنین اظهار نظر کرد.
در خصوص یک تازه دلار، همطور که در خیلی از عرصه ها آمریکا یا کشورهای مدعی و اراد دوره یک تازه میکردن و یک رهبری و قدرت اقتصادی و سیاسی در دنیا برای خودشون ایجاد کرده بودند، بلازم این که جنگ فعلی دنیا فقط جنگ نظامی و تصرف سرزمینی نیست، بلکه تسلط اقتصادیه و الان یکی از بارترین نشانه های جابجایی قدرت در دنیا است. در خصوص تسلط اقتصادی و دستیابی به بازارهای جدید. همه کشورها تلاش میکنن این ادوار تاریخی اون نشون بده و حال این جابجایی بوده، ولی اون چیزی که الان قدرت‌های نوظهور اقتصادی در دنیا داره شکل میگیره و شکل اون هم طبیعی هست، اون اقتصاد برای یک چرخ نمیچرخه، برای یک روال پیش نمیره، به هر حال منابع کشورها جابجا میشه، قدرت نیروی انسانی تاثیر داره، پیمان‌های جهانی تاثیر داره و اون ناامیدهایی که از مثلا دلار ایجاد شده برای خیلی از کشورها و اون فرار از تسلط و سلطه آمریکا، قدرت اقتصادی چین به هر حال به نامنازعه هست، همینطور داره پیش میره. چین خودش به هر حال جورایی آسیای جنوب شرق برای خودشون به هر حال یک سمت و سوی دارن که در آینده این منافع اقتصادی این قدرت‌های جدید رو به هم نزدیک‌تر می‌کنه و اولین ثمره این نزدیکی هم به هر حال ایجاد پول و تقویت پول مثلا الان کشورهای رهبری و لیدرشون مثل چین و بقیه خواهد بود. این قبلا هم در دنیا بوده، مثلا در یه دوره مثلا اسپانیا قدرت اول کم طلا و اون بحث فروش فلزات بوده که به خاطر این منابع و اینا که جابجا میشه به سیلای نظامی تغییر می‌کنه، اینم به هر حال تغییر کرده و من خیلی بگم که به خاطر این جابجایی سهم چین در صادرات کشورهای مختلف، جابجایی سهم آسیا در سبد صادرات و تولید جهانی، پول این هم به مرور زمان خیلی سریع رشد میکنه و قدرت‌های پولی جدیدی میاد که این قدرت‌های پولی عملاً اون سیطره و دامنه قدرت دلار رو کاهش میدن، چون همه کشورها دنبال منافع خودشون هستن، دنبال بازارهای جدید خودشون هستن و چون آمریکا به هر حال با این دلار این کار دو منظوری میکنه، هم سلطه‌شو داره و هم سلطه اقتصادیشو و هم سلطه استعمارشو، یقیناً به این سمت در حرکت و من فکر کنم الان کشورهای نوظهور اقتصادی قدرت خودشون رو دارن و پولشون به هر حال بخشی از بازار رو به هر حال پوشش میده و اون سیاست‌های یک جانبه آمریکا به حاشیه میره.
یکی دیگر از داده‌های قابل تأمل مقایسه سهمی گروه بریکس و آمریکا از تجارت جهانی است. آمارهای جهانی نشان می‌دهد در حال سهم آمریکا از صادرات جهان از سال 2004 بین 8-9% در نوسان بوده که این میزان برای اعضای فعلی بریکس از 13% به 23% رسیده است. در بخش واردات نیز سهم اعضای فعلی بریکس از واردات جهان از 10% در سال 2004 به 19-20% و سهم آمریکا از 16% به 13% کاهش یافته است. این آمارها چشم‌اندازی روشنی را برای آینده بریکس به تصویر می‌کشد و همچنان که نشست‌های سنت پترزبورگ روسیه نیز نشان داد، با گذشت زمان و در سایه تلاش‌ها و پیشنهادهای ایران روز به روز بر گستره فعالیت‌های این اتحادیه افزوده می‌شود.
خب دوستان شنونده، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. تأسیس همکاری‌های تاجیکستان و قطر در راستای بازآموزی و تکمیل تخصصی دیپلمات‌های جوان. همکاری‌های تاجیکستان و بنگلادش در زمینه سرمایه‌گذاری و تجارت و بررسی آنها در شهر دوشنبه. و دیدار سفیران تاجیکستان و چین در عربستان سعودی در ریاض. سپاس که ما را همراهی فرمودید. در پناه حق باشید.
شهیدی که حیاتش ز قفاست.